الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین الله نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا استصحاب در موارد دوران امرین محظورین مورد کلام جاری می شود یا جاری نمی شود، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. گفته شد که مقتضای اطلاقات ادله استصحاب جریان استصحاب هست در مقام، چون هر یکی از احتمالین و محظورین حالت سابقه داره فرض می‌کنیم و ما میتونیم اون حالت سابقه رو استصحاب بکنیم. شک داره که به نحو شبهه حکمیه مثلا خروج از شهر در فلان روز واجب است یا حرام است. خب یه وقتی که شعاره نه وجوب رو جعل کرده بود نه حرمت رو جعل کرده بود، اینا حوادث هم، پس بنابراین استصحاب عدم وجوب میکنیم یا استصحاب عدم حرمت میکنیم. والا اقل میگه در زمانه که بالغ نشده بودم من، در اون زمان بر من واجب نبود یا حرام نبود، هر دو حالت سابقه داره استصحاب میکنه. این دوتا بیان یه تفاوتی دارن و اون این است که مرحوم شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو قائل بودن به اینکه در احکام محالت سابقه یه زمانی بوده حکم نبوده اینو علم نداریم، چون ممکنه همه احکام ازلی باشن ولو یعنی حدوث ذاتی داشته باشن نه حدوث زمانی داشته باشن. همیشه این خدای متعال اینو به وجود آورده و جعل کرده برای امت محمد صلی الله علیه وسلم از ازل، از ازل جل شده احکام، یه زمانی بوده یا جل نشه ما یقین نداریم، مگر اینکه دلیل لفظی پیدا کنیم یا چیزی که او بگوید یه وقتی جل نشده بود. خب این یه شبهه مهمیه در ما هم که ایشون داشتن، حالا بعضی دیگران هم بعدها دیدیم که ذهن بعضی دیگران هم. خب اگه این بگیم در احکام کلیه ما حالت سابقه نداریم، میگیم یه وقت حرام نبود یه وقت جل نشده بود، این زمان اینجوری نداره. ولی این دومی بیان دوم رو چرا میتونیم بیان بکنیم؟ خب قبل از بلوغ فعلیت برای این نداشت، برای این واجب نبود. بله. اما فعلیتش خب شما دارید عدم جهل دیگه. بله فعلیت نبوده مالکیه فعلیت. خب بعد چی؟ مکلف که پیدا شده، اینم که پیدا شده، همه اینا پیدا شد، استصحاب قبل از بلوغش میکنه، میگم قبل از اینکه این شخص بالغ بشه این خطاب متوجه او نبود. الان هم
در شبهات حکمیه رافع فعلیت یا رافع خود جعل،
هر تو این که مستصحب شما چی باشه چی رو استصحاب بکنه، دائر مدار این که چی مستصحب قرار بدید. خب البته این استصحاب مبنی است کلیاً بر این که استصحاب در شبهات حکمیه رو بپذیریم. حالا اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو پذیرفتیم و اشکالاتش رو دفع کردیم که انشاءالله اونا رو در بحث استصحاب باید بررسی بشود، خب مجرا برای استصحاب اینجا در هر دو طرف چه در وجود چه در حرمت محقق میشه. و همچنین در
شد موضوع به هم نمیخوره و عدم بلوغ وقتی موضوع،
نه همین آدم دیگه، همین آدم عرفن، همین آدم اونا صفاته، نه این که فرق ما. و همچنین در شبهات موضوعیش هم همین جوره که نمیدونه امروز خروج از شهر رو بر خودش نذر کرده یا عدم خروج رو نذر کرده، بنابراین شک میکنه که هم دائر میشه امروز بین این که خروج واجب باشه یا خروج حرام باشه. اینجا هم خب میگه که قبلا که من نذر نکردم، کل واحد رو حالت سابقش عدم، استصحاب عدم میکنه دیگه، اون اشکالات شبهات حکمیه هم نداره. پس بنابراین ظاهر ادله استصحاب این است که جریان داره در این موارد دوران هم بین محظوره، الا اینکه قد یناقش در اطلاق این ادله به امور اربعه. امر اول این است که البته این اشکالات هم اختصاصی به بحث ما نداره، اصلا مال جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است، حالا چه در دورانم به محضورن چه در جاهای دیگه، اما چون اعلام بعضی در اینجا گفتن جاری نیست به خاطر بعضی از این وجوه، حالا اینا رو دیگه اینجا ذکر میکنیم و الا میشه اینا رو حذف کرد و گفت انشاءالله یعطی علا بحثش در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به طور کلی. اشکال اول این است که جریان استصحاب در هر دو طرف در شبهات حکمیه مبتلای به این اشکال است که این منافات داره با وجوب موافقت التزامیه با احکام معلومه. شما اینجا علم دارید به این که یه الزامی وجود داره، یا وجوب هست یا حرمت هست، بنابراین عقلا اگر گفتیم که مدرک وجوب موافقت التزامیه عقل است، و یا شرعن و یا هر دو، اگر گفتیم هر دو این است که باید ملتزم باشه قلبا انسان به اون حکمی که خدا متعال جعل فرموده، از مقتضیات ایمان هست اصلا که وقتی خدا حکم رو جعل میکنه ما ملتزم باشیم قلبا به اونه، منکر او باشیم، جاهد او باشیم، پس موافقت التزامیه لازم است. این چگونه جمع میشه؟ با اینکه بگید این واجب نیست، حرامم نیست. خب اگر شارع استحباب بگوید واجب نیست حرامم نیست، یعنی متعبدی به اینکه واجب نیست، متعبدی به اینکه حرامم نیست، چیزی که من متعبدم به اینکه نیستش چجور ملتزم بشم وقتی خود شارع داره من را متعبد میکند به اینکه بگو واجب نیست، بعد از من میخواد که متعبد باشم یعنی ملتزم باشم به وجود، یا عقل من میگه ملتزم به وجوب باش با اینکه خود شارع میگه واجب نیست یا میگه حرام نیست هاکذا. پس بنابراین با وجوب موافقت التزامیه سازگار نیست. خب جواب از این مبنا، جواب از این اشکال تارتا جواب مبنایی داده میشه، چون ما اصلا وجوب موافقت التزامیه رو قبول نداریم لازم باشه. اونی که بر عبد لازم امتثال، اینکه در خارج مخالفت نکنه، تو قلبش هم موافقت داشته باشه، موافقت التزامیه بر او لازم باشه. نه بله ممکنه بگیم که حالا اینا یه تفصیلاتی که در بحث خودش ضد او نقیض او اینا، ممکنه بگیم که اگه بخواد معتقد یعنی ملتزم باشه این درست نیست، اما اصلا توجه نداره، یعنی یه چیزی نیست که برای لازم باشه که در قلب خودش عقد القلب بکنه و خودش رو وادار کنه برای اینکه موافقت التزامی هم انجام بده.
انکار نکنه
اما موافقت لازم نیست. بله حالا حتی التفات هم بکنه، بعضی هم میگن مرحوم محقق خوبی در همین جا مصباح الاصول، نه در این اشکال، به کسانی که گفتن که استصحاب اینجا جاری نمی شود چون مخالف با اون علم اجمالی ماست، ایشون جواب دادن این مخالفت التزامی است، اشکال نداره. گفتن مخالفت التزامی اشکال نداره. این ازش در میاد که ایشون مبنا رو اصلا قبول نداره، پس میگه درست قبول دارم این مخالفت التزامی است، ببینم که اشکال نداره. خب این یه مبناست که ما بگیم اصلا موافقت التزامیه واجب نیست لا عقلا ولا شرعا. ثانیاً که جواب حالا تام و تمام این جواب دوم حلیث این است که تنافی بین این دوتا وجود نداره، چون اونی که عقل میگوید این است که به اون حکم صادر شده یه واقعی مولا باید ملتزم باشه، اونو باید ملتزم. ما جا به نبی صلی اللہ علیه وسلم در روایات هم هست که انسان باید معتقد باشه ملتزم باشه به ما جا به نبی، به این عنوان عام، هرچی مصداقش، هرچی خدا فرموده، هرچی پیامبر آورده از طرف خدا من قبول دارم، ملتزم به او هستم. این التزام به ما جاء به نبی صلی الله علیه و سلم در این واقعه که یا وجوب است یا حرمت است منافات نداره با اینکه در مقام ظاهر بگی که چی از این براءت داری از اونم براءت. ما فلزا در شبهات حکمیه هم حکمیه بدویه که اطراف علم اجمالی نیست اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا براءت جاری میکنیم، ولی همونجا هم باید ملتزم باشیم که هر حکمی این داره قبول دارم. در واقع این دوتا با هم تنافی نداره که ما ملتزم باشیم قلبا به اون که در واقع خدای متعال روی این موضوع جعل فرموده به اون ملتزمه و در مقام ظاهر شاره میفهمد بله من یه جعلی کردم، دست از اون جعلم هم که بر نمیدارم، ولی تو براءت داری. براءت داری یعنی چی؟ یعنی امنیت داری نسبت به این اگه مخالفت کردی نسبت به اون. پس این که استصحاب میکنیم، این استصحاب معناش نیست که واقع را تغییر میدهد، معنای استصحاب اینه که یعنی عملا در مقام عمل معامله کسی رو بکن که کردن این نبوده.
استصحاب یه پاس تو امارات
به اماره بود، حالا اون بحثش بده. پس بنابراین حالا خواهیم گفت که انشاءالله ما همینطور. پس بنابراین این شبه مندفع است، همونطور که در موارد دیگه همینجور جواب داده شده. این اشکال اول. اشکال دومی که در مقام هستش این است از محقق نائینی منصوب به ایشونه. ایشون فرموده است که خب استصحاب اصل محرزه، با براءت فرق میکنه، با اصالت الاباحه، با اصالت الحلیه فرق، یعنی مثل امارات میمونه در یه حیث. فلذا گفتن استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. عرش الاصول یعنی تو اصولا که نگاه بکنی بالا دست همشونه، چون این ناظر به واقع اصول عملیه دیگه، ناظر به واقع نیستن، فلذا میشه عرش الاصول. ولی تو امارات که میایی مثل ظواهر به خبر واحد فلان، این فرششونه، این آخرین فرده از امارات که حساب میشه. پس بنابراین امارات ایشون فرموده استصحاب اصل محرز. وقتی اصل محرز شد وزانش وزان دو تا خبر چی میشه؟ متعارض میشه. شاره میتونه دو تا خبری که تعارض دارن، یه خبر وارد شده هازا واجبون، یه خبرش وارد شده هازا حرامون، اینجا شاره میشه هم منو اینو حجت کنه، بگه این طریق به واقع است، هم بگه این طریق به واقع. خب واقعی کی بیشتر که نیست؟ چطور میشه هم طریق به وجوب شاره جلب بکنه اینجا، هم طریق به حرمت جلب؟ طریق یعنی میخواد بگه این زد طریق در واقع وجود داره، وقتی در واقع یک زد طریق بیشتر نیست، چطور میشه دو طریق متعافت رو برای او اعتبار کنه، جلب بکنه؟ ممکن نیست. پس بنابراین دو استصحابی که این دو استصحاب با اون علم وجدانی من، علم اجمالی وجدانی من سازگار نیست، تعقل نداره جعلش، حجیتش تعقل نداره. شاره دو طریق، دو اصل محرزی که معناش محرز بودن، طریق بودن است، جعل کنه برای اون واقعی که وجدانن من علم دارم به این که یا اینطوره یا اونطوره. اگر من علم تفسیری دارم به اینکه یه چیزی واجبه، اشاره میشه یه طریقی رو که میگه حرام است، معارضم نداره، میگه حرام است، میگه بله این طریق توست، اینو جعل بکنه به عنوان طریقیت، به عنوان علم، علم تعبدی، اون معنا نداره. من علم وجدانی دارم حرام است، این روایت داره میگه چی؟ میگه واجب است، یا میگه حرام نیست، که برخلاف واقع داره حرف میزنه. برخلاف واقعی من میدونم، میدونم این کاذبه، میدونم این طریق نیست، بخشاره بیاد دیگه آزا طریقون، من جهل تو طریقن علمن، این معنا نداره، معقول نیست. پس بنابراین در اطراف علم اجمالی کلا چون شخص علم داره به این که واقع طبق یکی از این دوتاست و برخلاف دیگریست، چاره نمیتوانه اینجا هر دو رو اینا رو حجت بکنه، چون حتما یکیش خواب واقع است. خب هر دو رو که نمیتونه حجت بکنه، بگیم کدام حجت کرده؟ بگیم الف رو حجت کرده دونه به ترجیح بلا مرجعه، بگیم ب رو حجت کرده دونه الف ترجیح بلا مرجعه. پس ادله حجیت استصحاب که روایت زرار و امثال ذلک باشه نمیتواند استصحاب رو در مانع نفی حجت کند، در مانعنفی یعنی در اطراف علم اجمالی. منها هم همین دوران هم بین محضوره اینه که من یقین دارم این یا واجبه یا حرام. شاره نمیتونه بگه استصحاب عدم وجوب بکن و تو طریق به عدم وجوب داری و همچنین تو طریق به عدم حرمت داری، اینو شاره نمیتونه جعل بکنه لما ذکرنا. این هم فرمایش محقق نائینی قدس سره میشود. پاسخ از این فرمایش هم هم مبناءن هست هم بناءن. اما مبناءن اینه که مفاد ادله استصحاب اعتبار علم نیست. این اصل محرز و اینا از کجا شما بزرگان استفاده فرمودید؟ مفاد ادله استصحاب نهی از نقض متیقن سابق است در مقام عمل. کجا میگه شما عالمی به بقاء ماکان؟ ما همچی چیزی در باب استصحاب ندادیم. بله اگر کسی استصحاب را از باب ظن به بقا و این که بگه وقتی چیزی در سابق بود و دلیلی بر ارتفاعش نداریم مظنون البقا است، بیاد استصحاب رو اینجوری بنا بکنه، خب حالا راهی داره که بگیم مثل امارات میمونه، مثل امارات باشه. ولی که این حق اینه که انشاءالله در بحث استصحاب محقق شده که این حرفا درست نیست و ما دلیلمون بر حجیت استصحاب نه بنای عقلاست، نه دلیل عقله، نه ما کانه موجودن یدوم ما وجوده یدوم امثال این حرف که زده میشه، اینا هیچ کدوم مدرکیت نداره و پاسخاش داده شد. دلیلش یه دلیل تعبدیه. اون دلیل تعبدی هم همین خبر زراره و ایناست. اونم چی فرموده؟ فرموده لا تنقض الیقینه به شک. نفرموده من تو را متیقن میپندارم، من تو را عالم میپندارم که بگی اعتبار علم داره میکنه. پس بنابراین
این اصل محرز
بودنش اصل محرز اصلا نداره. اصل عملی مثل براءت. پس بنابراین اصل این مبنا که ما بگیم این من الاصول المحرزه هست، این تمام نیست. بله شما بخواد بگید که یه رائحه اینجا روی بعضی مبانی ممکنه باشه، مثلا ظنی هم هستش، خب به این عنوان بخواد یه نام دیگری براش بذارید در قبال بقیه اصول عملیه، بگید اونا اصل صرف هم، این محرز است. به این که خب خیلی وقتا انسان ظن به بقا هم پیدا میکنه، ولی همیشون نیست که همیشه هم ظن به بقا داشته باشه و ما دائر مدار ظن به بقا نیستیم در باب استصحاب. حتی اگه ظن بر خلاف هم داشته باشیم استصحاب حجت.
اون محرز بودن به بیان شهید صدر هم قبول ندارید؟
بله
اصل محرز به این معنی که در مقام جهل وقتی میخواسته این اصل رو اعتبار بکنه اون کاشفیت رو هم اوقلا هم در نظر گرفته، اون کاشفیتی کلی نیست،
دلیل نداریم در نظر گرفته، ما دلیل بر این نداریم، فقط گفته لا تنقض الیقین بشه.
اینکه مقدمش کرده در براءت و حالا اینکه این کاشفیت فعل جمله در همه موارد
شارم نه مقدم داشتن دلیل بر این نیستش که این جهت رو درش ملاحظه کرده، میتونه جهات دیگر هم داشته باشه که این کارو کرده، همون تزاحم حفظی که خواسته بکنه
جمله شهید صدری، نه تمام علتش این باشه، ولی اجمالا اینم در ذهنش بوده
نه اینا تصور ثبوتیه، اثباتا ما دلیل بر این نداره، نه تصور ثبوت ممکنه اینجوری باشه اما ما دلیل و علازاری اثباتا یه امر تعبدیه، دلیل اثباتی به کجای لاتن قزل یقینه به شک و اینها که مهمترین دلیل ما بر حجیت استثام همین سهاه زرار است. در سهاه زرار کجاش داره که این مسائل رو داشته باشه؟ اینا یه تصویرهای ثبوتیه. خب اینا دیگه بحثاش به تحقیقاتش انشاءالله یه عتیقی محله. این حالا مبناءن. اما بناءن، بناءن اینه که حالا فرض کن اعتبار علم میکنه، این اعتبار علم معناش چیه؟ عرفن به قول آقایون اعتبار علم میکنه حرفیگن، یعنی همین که تو واقعا تو عالمی، میخواد متعبد بشه که تو عالمی، یا این که نه این اعتبار علم میکنه این کنایه است، یعنی مثل کسی که خودشو عالم میداند به بقا عمل کن، یعنی اعمل کل عالم بالبقا. اگر میدونی این لباس متنجس بوده قبلا، حالا شک داری که تطهیر شده یا تطهیر نشده، خب وقتی حالت سابقش اینه که متنجس بوده و الان شک داری که تطهیر شده یا نشده، در این ظرف مثل کسی که عالم به بقای اون تنجس هست عمل کن. عالم به بقا چکار میکرد؟ اجتناب میکرد ازش، با اون نماز نمیخوند، با از ملاقیاتش اجتناب میکرد. شما هم همین کارو بکن. بنابراین مفاد ادله استصحاب ولو بگیم این مفادش اینه که انت عالمان، وقتی که علم سابق داشتی و بعدا شک کردی، من متعبد میکنم به اینکه تو انت عالمان. یا مثل این که بگوید وقتی زراره به شما خبری داد، این انت عالمان، تشکیک نباید درش بکنی. حالا تشکیک درش نباید بکنی، یعنی واقعا حق نداری بگی من یقین ندارم، باید یقین داشته باشی. زوره، خب یقین آدم پیدا نمیکنه. این که حق نداری تشکیک بکنی، یعنی حق نداری مثل آدمی که شک داره عمل بکنی، باید مثل آدمی عمل بکنی که علم داره بگی، یعنی ترتیب اثرش بده. بنابراین مفاد ادله استصحاب به فهم عرفی، ولو این که اون مقدمه رو فرمایش آینایین رو بپذیریم که جعل علمیت داره میکنه، اما این جعل علمیت معناش این نیستش که واقعا تو عالمی، بلکه معناش اینه که این آثار عالم بودن رو بار کن. مثل کسی که خودشو عالم میدانه معشی کن، یعنی آثار او رو مترتب بساز. بله؟ به چیه؟ به چی؟ میگفتیم به مورد نیست. ها، به این که لسانش، به لسانشه، به لسانشه که داره میگه که تو عالمی، اونجا نمیگه تو عالمی، اینجا به لسانشه، ولی این لسان کنایه است، اثر اینجوری نداره. بله، این لسانش. بله؟ بله. اونجا مثلا تو مبنای آینانی تطمیم کشف داره میکنه، یعنی اونجا مظنه نوعیه یا شخصیه وجود داره، درست؟ واقع نمایی داره. اینجا که واقع نمایی نداره اصلا، شاره داره تعبد میکنه که تو عالمی. این تفاوتش با اونجا اینه که اونجا یه طریقیت ذاتیهی وجود داره، اون تکمیل کشف میکنه، ولی اینجا که این حرفا نیست. خب پس بنابراین از این مشکله دوم هم که در راه شمول اطلاقات ادله استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی و منها در دوران امر محظور فرموده شده است، این هم قابل جوابه و دیگه ابحاث تفصیلیش میمونه برای محل خودش. اشکال سوم، شیخ
نجلی به نسبت
حالا اگر بنا باشه این آقا زودتر شروع کردن. بله؟ نه نه، تساقط هم میکنم اون تو فلک همه تخییر
که باید توی امارات هم قاله باشیم که حجت هست مالم یو زن عدم ها
بله.
اونجا اینو مرتضی میشه؟
نه، اونجا زن نوعی اگر باشه منافاتی نداره که شخص زن به خلاف داشته باشه، ولی این قول زن نوعی داره. خبر ثقه زن نوعی، اون زن نوعی میگه معتبره و تطمیم کشف اون زن نوعی رو میکنه.
إذا كان كذلك فينا إذن يتحقق موضوع مناقشتكم، أما إذا كان لا يفرق على سواء واحد كما في الأمارة هناك تتميم كشف وهنا بعد كذلك يكون تتميم، فيبقى حين إذن ملاحظتكم.
ببینید مبنای کلام ایشون رو میگیریم، میگیم که شما قبول کردیم، شما استظهار میفرمایید از ادله استظهار که داره میگه انت عالمون، درست اینو میپذیریم. میگیم بعد ما فرعتم الا انت عالمون، این ما فرعتم رو ما قبول نداریم. شما تفریق کردید بین که انت عالمون که چیه، که یعنی تو واقعا عالمی کندم، وقت میگیم این تعبدی که تو عالمی سازگار نیست با اینکه من میدونم غیر اینه در واقع. اما اگه گفتیم نه انت عالمون سیاقتون که تو سختم برای اینکه کنایه بزنه به اینکه یعنی مثل عالم عمل کن، بلای اینکه گفته انت عالمون، درست؟ اما انت عالمون در اینجا که قانونا میگن انت عالمون، عرف از انت عالمون قانونی چی میفهمه؟ یعنی طبق قبل عمل کن. مثل اینکه میگه بلا قد رکعت، بلا قد رکعت یعنی واقعا رکوع کردی یا نه تو محیط قانون ما تو رو رکوع کننده تلقی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ادامه بده دیگه نماز تو، بلا قد رکعت یا قضا نمیخواد بکنی مشکلی نداره، معنیش اینه.
ولی مبنای صاحب شده
بله اشکالی نداره، شما اگه بله به یه معنا مبنه، ولی از یه جهت بناییه، یعنی نه خوب دقت کنید، از این جهت بناییه، یعنی میپذیره اون اشکال اول رو رفعیت میکنه. اشکال اول اینه که اصلا مبادش این نیست که انت عالم اون، درست اون مبنایی مبنایی. حالا پذیرفتید که آن مفاد عدل انسان که انت عالمون، میگیم ولی انت عالمون معناش چیه؟ با انت عالمون معناش اینه که تو واقعا عالمی که با طریقی از سازگار نباشه، یا نه انت عالمون کناییه، یعنی انت عالمون کنایه است از اینکه مثل عالم عمل بکن، نه اینکه واقعا تو عالمی. پس بنابراین اگر که به یه لحاظ این میشه بنایی، به لحاظ میشه مبنایی. مبنایی اینه که خب بله ایشون میگه بله وقتی انت عالم گفت معناش هم اونه، ولی میگه معناش این نیست، من قبول نمیکنم که معناش اینه. از این جهت به لحاظ اینکه اون مطلب اولو پذیرفتیم میگیم بناییه، به لحاظ اینکه خود اینجا ایشون طرف میگه اشکالی نداره دیگه مبنایی بازم. بله در هر کدومش نه نسبت به وجود اشکالی نداره. نه
وقتی دو تا
رو با هم اجرا میکنیم بله. منافات و علم نداره، نه تو عمل دیگه، تو عمل اینجوریه. بله
شما این سیاقت اوغلایی داره، اوغلایی هست
که
منافات عقلی نداره، بله چون مراد شما میدونید، ولی این سیاقت رو استفاده کردن در جایی که علم خلافش داریم
نه،
آیا اوغلایی نباشه شرامشون
چرا اوغلایی نیست؟ چون تک تکش علم نداری.
نمیخوام
به لحاظ وجوب میدونی نه، میگه ولی اگر حالت سابقش عدم وجوب بوده شما حالا هم همونجور عمل کن، حرمت هم که شک داری، اگه حالت سابقش عدم بوده حالا عملا همونجور عمل بکن، چه اشکال داری؟ و اما اشکال چهارم سوم، بله اشکال سوم این است که در مواردی که استصحاب ترخیصی در جایی که معلوم بالاجمال شما الزامه، استصحاب ترخیصی در مواردی که معلوم بالاجمال شما الزام است، در این موارد منجر می شود به ترخیص در معصیت و ترخیص در مخالفت قطعیه، و این قبیله که شارع ترخیص بده در مخالفت قطعیه با احکام خودش و در معصیت خودش. اگر شک داره که الان نماز در جایی که تلفیق هر دو شارتا نیست، یکیش کمتر از چهار تا، اینجا نماز چجوریه؟ 5 فرسخ میره 6 فرسخ برمیگرده، اینجا قصد یا قصد؟ خب شک داره، بگه خب الان ما نمیدونیم اینجا نماز قصر واجبه یا نه، براعت جاری کنه یا استصحاب عدم وجوب قصر بکنه، نمیدونیم تمام واجبه یا نه استصحاب عدم وجوب تمام بکنه. خب اینجا اشکالش چیه؟ اشکالی که ما میدونیم از صلات لا تسقط به حال حتما یکی از این دوتا واجبه، نماز که ساقط نمیشه در این صورت. این استصحاب و اون استصحاب اگه بخواد هر دوش جاری بشه چی میشه اینجا؟ ترخیص در معصیت میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه میشه و این قوی. پس بنابراین در اینجا ما میدونیم الزامی در واقع هستش، بخواد بگه هم وجوب نیست هم حرمت نیست، این ترخیص در مخالفت قطعیه و قویه. خب این اشکال هم جوابش اینه که در مقام که در مقام خصوصیتی وجود داره، این اشکال برای موارد غیر دوران هم بین محضورین مورد کلام ممکنه تمام باشه، اما در مقام نه، چون اینجا اصلا مخالفت قطعی ممکن نیست. پس این جوازها سر از این مطلب در نمیاره که مخالفت قطعی بخوای بکنه. مثل اینکه دو تا ظرف داشتیم هر دو متنجس بود، الان علم پیدا کردیم یکیشو تطهیر کردیم اما نمیدونیم کدومه، استصحاب بقاء نجاست داریم، با استصحاب بقاء نجاست داریم، این به چی میانجامه؟ به مخالفت قطعی میانجامه؟ نه، فوق احتیاط دارم میکنم، برای اینکه وقتی اون طاهر را استصحاب نجاست درش بکنم که یک تکلیف الزامی رو من ترک نکردم، علم این پیدا نمی کنم. خب اینجا هم همینجوره، اینجا اونجا حالا
مرخص نیست،
بله مرخص نیست،
مرخص نیست.
اینجا هم چیه؟ اینجا ترخیص در معصیت که نداده که، چون علا اگهالن مخالفت قطعیه در اینجا مستحیله و کار اشاره هم منجر به این نخواهد شد چون این مستحیله. بنابراین اینجا اشکال، این اشکالی که در جاهای دیگه ممکنه بکنیم که دوران هم بین محضوره نیست، این اشکال در مقام جاری نمیشه. پس از این ره گذرم نمیشه گفت استصحاب جاری نیست. نیمونه اشکال اخیر و اشکال چهار، که اشکال چهارم چی بود؟ این بود که ادله
قبول
بله
تو سایر موارد قبول دارید.
بله این مطلب قوی است در سایر موارد که اگه سر از این در بیاره، الا کلامی که در علم اجمالی وجود داره که آیا
منشأ نفس این اعتباری یا
نه، آیا علم اجمالی بله مؤثر در چیه؟ اون بحث اینجا مؤثر در مطلب در حرمت مخالفت و قطعیه است یا نه وجوب موافقت قطعیه را میاره به نحو اقتضای یا به نحو علیت تامه است، اینا اثر داره. اشکال چهارم این است که ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمیتونه شامل بشه چون تناقض صد و زل درش لازم میاد. چون یه طرف میگه لا تنقض الیقین به شک، زلش میگه بل انقض به یقین آخر. خب صدر بگیم هر طرف علم اجمالی رو شامل میشود چون شک داره، لا تنقض الیقین به شک قبلا وجوب نبوده حالام نیست، قبلا حرمت نبوده حالام نیست، هر طرف مشکوک کرد، بگیم صدر هر طرف رو من حیث هو شامل میشود. اما زل میگه من قطعا به یقین آخر، من جای یقین آخر که دارم، یقین آخر من چیه؟ که الزام جاسته. پس میگه اون شکی تو با این یقینه نقض کن. صدر و زل با هم تناقض پیدا میکنه. فلذا بزرگانی گفتن که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، بلکه غیر استصحاب اصول دیگر هم که غایت داره اونا هم شامل نمیشه. کلوشن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون در اینجا جاری نمیشه، یعنی که علم به حرمت داری. اگه صدر میگه حلال، زیل میگه حرام، حتی تعلم غایت حاصله دیگه. خب اینا جوابای تفصیلیش که در اطراف اینا کجاست اون خواهد در اون بحث خودش خواهد آمد انشاءالله. اما جواب که اینجا داده میشود اینه که ظاهر غایت به قرینه نقض در ادله استصحاب اون علمی است که هنر نقض رو داشته باشه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، نقض کن اونو به یقین آخر. که یقین آخر میتونه نقض کنه هر یکی از استصحابای در این طرف و اون طرف رو؟ وقتی به این ما تعلق به الیقین و سابق و شک و لایق تعلق بگیره. توضیح مطلب، خب من قبلا میدونم که این حرام، این وجوب، وجوبو که نگاه میکنم میگم نمیدونم الان این واجبه یا واجب نیست، یه یقین سابق دارم که قبلا وجوب نبود، بعد شک میکنم اون وجوب نبودنه باقی است یا از بین رفته. خب تمام ارکان استصحاب اینجا به حسب صدر محققه، لا تنقض الیقین اون عدم وجوب را به شک، حالا انقضه به یقین آخر. اینجا اگر بخوام این رو به یقین آخر نقض کنم چه یقینی باید داشته باشم؟ یقین به وجوب داشته باشم. اونه که نقض میکنه، نه یه یقینی که نمیدونم پاش اینجاست یا پاش اونجاست. پس بنابراین اون یقین آخری که مناقض با این ناقض این است، اون یقینی است که متعلقش نفس چیزی باشه که یقین سابق به شکل لایق به اون خورده. حالا اگر یقین به همون چیزی بخورد، به حکم به چیزی بخورد که مورد یقین سابق شما و شکل لایق شما بوده، بله پس به قرینه اون قضب و به یقین آخر که واجه نقض را مولا به کار گرفته، و نقض در جایی ممکن است که این یقین بعد من متعلقش همونی باشه که یقین قبل من بوده، همونی باشه که شک من متعلق به اون بوده، و در موارد علم اجمالی اینجوری نیستش. پس بنابراین لا بأس به این که ادله استثناء به این مطلب علم اجمالی رو هم میگیره. فتح حسل ما ذکرنا که اطلاقات ادله استثناء مقام رو شامل است و این موانع مذکوره اربعه همون دفعه هست همشون، بنابراین لا بأس به این که استثناء جاری میشه.